عرض کنم به شما نشریه برنامه میگوید با روبرت جرویش استاد دانشگاه کلمبیا صحبت کرده و از اون پرسیده که شما مایل که ایران بمب اتمی داشته باشد. او میگوید نه من مایل نیستم که بمب اتمی داشته باشد، اما این ترسندن هایی که حکومت آقای بوش میکند و داره باید در جامعه ترس از مجهز شدن ایران به بمب اتمی رو تشدید میکند، این کارش اغراق‌آمیز است و ایران چنین خطر قاجلی به شمار نیست. و این به خصوص در توضیح میده که این تشدید میشود، این به اصطلاح تبلیغات در ترساندن از خطر ایران با تبلیغات این لابی های اسرائیل در امریکا که بمب اتمی ایران برای موجودیت اسرائیل خطرناک است. و خود نشریه میگوید حال اینکه اسرائیل خود دست کم 200 تا 200 بمب اتمی داره و ایران این رژیم ایران هم هر اندازه فرض کنیم تعصب کورش کرده باشه، این مقدار ارز هنوز براش مونده که وارد جنگ اتمی با اسرائیل نشود. خب در میگه وقتی به حکومت و بوش میگوییم که آقا خب پاکستان داره، هند داره، چین داره، اسرائیل داره، شما حالا زجب ایران چرا اینجور سخت گرفتی؟ میگوید ایران یه مورد استثنائیست. چرا استثنائیست؟ برای اینکه ایران هم خود یک رژیمیست که در امور سیاست خارجی دلال بر خشونت و تهاجم گذاشته، به همین که با تروریسم بین المللی ارتباط داره، بعد هر دو نظر وضعیت خطرناکی رو درست کرده و مجهز شدن است به بمب اتمی برای صلح منطقه و جهان خطرناک است. خب حالا این اطلاعی که این نشریه میدهد تایید میشود با اطلاع دیگری که لوموند به تاریخ 9 نوامبر میدهد. اونجور بنابراین اطلاع آقای دیکچنی معاون رئیس جمهوری آمریکا به دستگاه های اطلاعاتی آمریکا فشار میارد که اینها گزارشی بکنن که ایران خطر بزرگیه و عده از این سازمان های اطلاعاتی 16 تا سازمان اطلاعاتی در امریکا وجود داره، عده‌اش راضی شدن، عده‌اش راضی نشدن. میگه که گزارشش مثلا حاصل سخن این گزارش های این سازمان ها که مال 16 سازمان یک سال آماده است و در این گزارش اختلاف نظر دو طرف هم گفته شده که اون طرفی که میگه ایران خطره چی میگه، این طرف که میگه نیست چی میگه، نتیجه گیری کرده. میگه این گزارش 3 بار بازنویسی شده، هر بار زیر فشار کاخ سفید، با این حال هنوز کاخ سفید اون رو قابل انتشار ندانسته، برای اینکه اون میخواد این سازمان ها گزارشی رو در اختیار اون بگذارن که بنابر اون گزارش این کاخ سفید بتونه استراتیجی خود رو در قبال ایران به امضا بگذاره.
بله.
از کنم میگه میگه گزارش هم میگوید که ایران چندین سال وقت لازم داره تا بمب اتم بسازه، بنابراین خطر فوری نیست. هم میگوید که دلیلی وجود ندارد که ایران در عراق به شورشیان عراق اسلحه میدهد. آقای دیکچنی میگوید نخیر، باید این دوتا رو عوض کنید، بگید که ایران در همین آینده نزدیک مجهز می شود به سلاح اتمی و همین که به شورشیان عراق از بهه می دهد. می گوید که جان نگرو پونت
به
مدیر پونته
بله نگرو پونته
بله که مدیر امنیت ملی امریکا بود و استعدادات میگوید این به زیر فشار آقای دیکچنی استعدادات دارن که او حاضر نبود در گزارش تغییرات دلخواه آقای دیکچنی رو بدهد. بعد آقای بوش یک بیش امیراله سرتیب نیروی دریایی میشن چیزی
بعد
که بازنشسته به اسم میچه یا مایچه مکانل رو این رو کرده به جانشین اون آقای نکرو پونته و این آدم زیر فشار آقای بیرچنی گفته است که مایل است بگوید که یعنی معقول است اگر بگوید که ایران به شورشیان عراق از بهه میدهد و با این حال حق او رو نه کندلزا رایس حاضر شده تکرار کنه نه رابرت گیتس وزیر دفاع امریکا. بله این حالا غیر از اینها این دو اطلاع مهم است. یکی میگوید که خانم مرکل البته این خبری که من گفتم راجع به سولانا میگوید که ایشون خانم مرکل در سفر به امریکا این پیشنهاد رو برده که به آقای بوش بلکه بقبولانه ولی خود خانم مرکل صدراعظم آلمان گفته در پی محدود کردن معامله با ایران است و آقای سارکوزی در برلین بوده با هیئت وزیران خود توافق کردن با این دو با یکدیگر در باب این که در فشار اقتصادی به ایران بیفزاین و سعی کنن از راه دیپلماسی ایران رو خریدسازی اورانیوم باز بدارند. این راجع به وضعیت امروز در اون که مربوط می شود به بحران اتمی اما در باب گروگانگیری این گروگانگیری دو قسمت داره. یک قسمت مربوط می شود به اون که در ایران گفته شده، یک قسمت مربوط می شود به نوشته هایی از روبرت پاری در باب هرچ کنم که این که نقش خانواده بوش در افتاد فیواج در اون سازش محرمانه و این که چرا بوش پسر در دو نوبت ممنوع کرد انتشار اسناد ریاست جمهوری و معاون ریاست جمهوری رو در دوران ریگان و بوش و این که عدم اطلاع مردم امریکا چه اثری دارد در دست باز داشتن بوش و حکومت او در جنگ بر ضد ایران اگر روی دهد. اول از ایران شروع کنیم. فرض کنم به شما اول سوال این است که خب این گروگانگیری رو آقای خمینی قبل از انجام اطلاع داشت یا نداشت؟ تا حالا صحبت این بود که نه ایشون قبلا اطلاع نداشته. آقای موسوی خمینی ها به گروگانگیری ها گفته است و همین دانشجویان شما عمل بکنید بعد ما به آقای خمینی به امام اطلاع میدیم و در بین دو نماز زهر و عصر آقای موسوی خوینی ها تلفن کرده و اطلاع این رو خانم ابتکار گفته.
بله.
اما آقای عسکرزاده میگوید نه خیر قبلا اطلاع داده. به این خیلی مسئله رو عوض میکنه. به خصوص که آقای معدلی کمی گرچه در خاطراتش فراوان دروغ میگوید اما در این چی که مربوط میشود به اکتبر سپرایز این ببخشید میگوید به اون که او اطلاع پیدا کرده که چنین اندی قرار است بشود و به آقای احمد خمینی تلفن کرده و او و در برابر سوالهای ایشون میخندیده و بالاخره ایشون فهمیده که بعد همچه کاری قرار است بشود. یعنی بنابر خاطرات او هم دستگاه آقای خمینی قبل از وقوع از ماجرا اطلاع داشت. حالا اینکه ایشون قبل از وقوع اطلاع داشته است و حتی لازم ندیده اون حکومتی که خود منصوب کرده بوده بهش اطلاع بدهد جای خود لازم ندیده به شورای انقلابی که خود باز منصوب کرده بوده اطلاع بدهد باز به جای خود لازم هم ندیده که بگوید که خب آقا این یک هیئتی خود من معین کرده بودم که این دانشجویان کارهاشون رو با تصویب اون هیئت انجام بدن اونم لازم ندیده. و اگر حرف این خانم صحیح باشه البته با توجه به اینکه افراد سپاه پاسدار هم در ماجرا دخالت داشتند نمیتوانه صحیح باشه حرف این خانم.
منظورتون
خانم دستور شرکت نمیتونستن بکنن در همچه کاری.
همیزم منظورتون حرف خانم ابتکاره.
بله خانم ابتکار.
بله.
خب حالا این آقا پس بدون اطلاع همه اینها با گروگانگیری موافقت کرده. اما آیا میدانسته که این طرح رو به اصطلاح اونهایی که میخواستن آقای ریگان رو به ریاست جمهوری امریکا برسانن یعنی کیسینجر و راکفلر رو به خانم اشرف پهلوی تهیه کردن یا میدونست یا نمیدونسته به اصطلاح این او به اون یک کودتا ترتیب میداده بر ضد انقلاب ایران مثل همون کودتا 28 مرداد که به اطلاعات بعدی معلوم کرد که این آقا خود هم در اون کودتا شرکت داشته دست کم برابر دو منبع از سوی بهبهانی پیام برده است برای مرحوم گروجردی مرجع تقلید بخت که اون یک فتوایی صادر کند بر ضد حزب توده و وصلا اون حکومت مصدق و این حرفا یا نمیدونسته که این طرح امریکاییست. این سوال بسیار مهمه به خصوص که یک اطلاع دیگری آقای اسکرزاده به دست داده به بنابر اون میگوید که از اینجا میگیم روی اون ماجرای سند اسناد.
بله.
این سوال کننده از اون میپرسه این اسناد سفارت مثلا در اون چیزی راجع به بنی صدر بوده این خاکی از این بوده که این بنی صدر دست نشاندگی امریکا رو داشته جاسوسی امریکایی ها بوده میگه نه نخیر به چمچه دلالتی نداره. بعد از 30 سال این همه تبلیغ و دروغ و نیرنگ و سند و جل حالا این آقا میگوید که نخیر دروغ بوده همین حرفا. ولی این دلیش که من به خاطر این ولی این ترک کردم این مسئله، ولی اسنادی پیدا شد که معلوم کرد امریکایی ها بنی صدر و قطب‌زاده رو آلترناتیو گروگانگیری در نظر گرفته بودن. یه اسنادی به دست آمد که معلوم میکرد امریکایی ها بنی صدر و قطب‌زاده رو آلترناتیو گروگانگیری در نظر گرفته بودن. خوب توجه کردی؟ یعنی از پیش پس یه امریکایانی بودن که اونا هم در سفارت امریکا هم بودن که اطلاع، نه تنها اطلاع داشتن که گروگانگیری واقع خواهد شد، میدارستن قطعا واقع خواهد شد و برای اون آلترناتیو هم در نظر گرفته بودن. حالا البته چه رفتی هست به بنی صدر و قطب‌زاده و اصلا گروگانگیری چیست که آلترناتیو لازم داشته که اونها من و قطب‌زاده رو در نظر بگیرن و کدام از این اسناد وجود خارجی ندارن؟ یه به صلاح دروغ سخته گفته برای توجیه این خیانتی که به این ملت کردن اینها، در هم در گروگانگیری هم در بازی با اسناد.
آره شد، این منظورشون این نیست که در صورتی که گروگانگیری به وقوع نپیوندد بنی صدر یا قطب‌زاده آلترناتیو هم
نپیوندد. دیگه آلترناتیو چی هم؟
نه یعنی یا گروگانگیری باید بشه یا اونا به قدرت بیشن.
چه میگه؟ نمیگه اگر نپیوندد، میگه اینا به اصطلاح آلترناتیو گروگانگیری هستند، یعنی گروگانگیری به وقوع میپیوندد.
بله
هیچ معلوم بوده چه میپیوندد. بنابراین اون نظر تایید می شود که تحقیق رابرت پاری و قبل از اون در 1982 اون همون کتاب انترلوک به این تحقیق به این نتیجه رسیده بود که یه طرح امریکایی بوده. این طرح امریکایی بر بخشی از اعضای سفارت هم معلوم بوده. البته با وقتی به اون قسمت امریکاییش میرسیم میبینیم که در تحقیق رابرت پاری جدیدن منتشر کرده، جدیدن که یک سال پیش منتشر کرده، نقش اون بخش از CIA رو که تصویه شدن در دوره کارتر در این گروگانگیری و اکتب سپرایز توضیح میده.
بله
کاملا خانایی دارد با این حرف این که از زبان ایشون پریده، آقای اسکرزاده این اطلاع مهم رو در زبان آورده و یا نه دانستون کار کرده. برحال این به کلی وضعیت رو تغییر میده، در صورت که سفارت امریکا کسانی بودن که اطلاع داشتن که این امر واقع خواهد شد و آقای خمینی و دستگاه اون قبل از وقوع اطلاع داشتن، اون وقت این سوال پیش میاد که آیا ربطی وجود داشته بین اون طراحان این گروگانگیری در امریکا و مجریان اونها در ایران. چون به اطلاع سوم میگوید این که این آقای اسکرزاده میگوید ما با 5 نفر شور میکردیم که آقای موسوی خائنی ها لازم ندید به اون 4 تای دیگه هم شروع بشود. در تصمیم گیری ها هم به اصطلاح نظر نهایی یا تصمیم نهایی به آقای موسوی خائنی ها بوده. یعنی 444 روز این آقایی که هیچ معلوم نبود تو این کشور چه کار است، این سرنوشت بود و نبود و هست و نیست و این کشور دستش بوده. بعد اون به قول آقای مصباحی میگه که این حلقه مفقوده، یعنی اون کسی که از طریق او این طرح امریکایی آمده رو شده طرح انقلابی و عده اجرا در آمده این آدم بوده؟
این آقای موسوی خوینیا
با این اختیاراتی که آقایان امروز میگویند داشته و اون هیئتی که این آقا میگوید اونم راست میگوید، برای اینکه اون هیئت کسانی نبودن که آقایان برن با ایشون همینجوری یکی یکی با ایشون شد کنن، هیئتی بوده مرکب از آقایان روحانیونش، آقایان خامنه ای، آقای موسوی خوینی ها، آقای شبستری غیر روحانیش، دانشات و حدیدی. اون دانشجویان میباید امورشون رو با تصویب این هیئت اجرا کار به صلاح تصمیمات رو اجرا میکردن که اصلا به حالا معلوم میشود که اون آقای یکی از اون اعضای اون هیئت لازم ندیده که بقیه اعضا حتی اطلاع پیدا کنن جز اون که حداقل به صلاح رعایت این بوده که بگه نه این باید هیئت تشکیل بشه، طرح بشه، در صورت تصویب شما میتونید اجرا کنید، چون مسئله به کشور مربوط میشود باید اطلاع حکومت موقت، شورای انقلاب و آقای خمینی هم برسن. قاعده این بوده، ولی خیلی اون آقا هیچ کدوم رو لازم ندیده و به اونها اجازه اجرا داده و حالا بنابر این قول عرض کنم که آقای خمینی قبلا اطلاع داشته، بنابر اون قول خانم اتکار نداشته. توضیح هم دادم چرا قول خانم اتکار راست نیست.
بله
عرض کنم به شما خانم اتکار یک سوالی هم از او کردن در باب همین اسناد، این رو اون خبرگزاری فارس انتشار داده که در اونجا قبل از این بگویم به این که آقای اسخرزاده در این حال گفته است که چون در این سطح حساسیت زیادی به سطح اسناد نشون داد، ما در صدر شدیم ببینیم که علت این حساسیت چیست و این در دوره میخوام بگم که اینها بعد از این سه دهه هیچ تغییر عمده‌ای نکردن، این بانی استبداد شدن، در کودتای خرداد شهر شرکت کردن، گروگانگیری کردن، محافظه اقتصادی جنگ روی دست این ملت گذاشتن، حالا هم این وضعیت برای کشور درست کردن، تغییر نکردن و اینا نمیتونن نه اصلاح طلب داشتن نه این که حتی کمتر از آقای احمدی نژاد خواستار تحول این رژیم باشن. اگه کسانی به این فکر و خیالن فکر و خیال خام میکنن، برای اینکه اینا میدونن به نحوی که این وضع عوض میشود اینا باید جواب این همه بلا که سر کشور آوردن بدهن. حالا حساسیتی که من از قول این آقا به خرج دادم چی بوده؟ حساسیت من راجع بوده است به حقوق انسان، به منزلت انسان، عرض کنم به شما به استقلال ایران، به حقوق ملی ایران. من یک سرمقاله بیشتر ننوشتم راجع به این مسئله در انقلاب اسلامی، اونم در دفاع از آقای احمد مدنی به لحاظ این که عرض کنم اون سنده ها رو بزرد او انتشار داده بودن در جریان انتخابات ریاست جمهوری به تاریخ سه‌شنبه 4 دی‌ماه 1358. دو قسمت که برای شما میخوانم. اون که انتخابات ریاست جمهوری نزدیک میشود و ما حقیقت را فدای مصلحت نمی کنیم، اسنادی که تا به حال دانشجویان درباره اشخاص منتشر کرده هم دلالتی بر جاسوسی افراد ندارد، تمایل آنها را به تفاهم طلبی با امریکا نشان میدهد. رادیو تلویزیون ما نباید نسبت به اخلاق انقلابی و معنویت اسلامی که اساس انقلاب اسلامی ماست تا این حد باقید بماند به یک جانبه وسیله کوبیده شدن افراد بشود. همه کس میداند که نظر ما درباره این گونه افراد چیست. همه کس میدونن که ما با سپردن مقامات از طرف کشور بدین به این طرز فکر ها مخالف بودیم، اما این هم معرف یک طرز فکر هستند و نه جاسوس. اینها همکاری با غرب را ضرور میدانن و با این طرز فکر مخالف هستیم. همین رو بس. اگر جز اینها سندهایی وجود دارد و سندهایی که براستی بیانگر خیانت اشخاص کشورشان باشد، بهتر است در اختیار دادستان انقلاب قرار بگیرد که مقام قضایی در باره آنها و اشخاصی که خیانت کردن تصمیم بگیرند. بس حساسیت این بوده گفتنا و این سندها رو شما بس شما نکنید و حیثیت و منزلت و کرامت اشخاص رو عرض کنم نبرید.